أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. عجل فرج امام علیه که ادوامش بید. استغفر الله ربی بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. در این اوضاع کرونایی برگزاری جلسات این چنینی خلاصه یکم قواعد مجلس رو متفاوت کرده. به هر صورت ما در فضای مجازی ممکنه دوستان مشترکی داشته باشیم که مشترک به این معنا که شبهای قبل و امشب و شبهای بعد رو پیگیری میکنن مجلس، بانی ها فرق میکنن. گاهی موقع دوستانی که به اصطلاح حضور دارن در جایی که مجلس برگزار میشه، البته به تعداد بسیار کم، متفاوت میشن که آدم بحث قبل رو دنبال کنه، بحث جدید بگه. بالاخره نسبتش چی میشه؟ این یه کمی سخت میشه. به هر تقدیر ما چه نسبت به دوستانی که در مجلس حاضرند و یا دوستانی که به صورت مجازی مجلس رو پیگیری میکنند، این نکته رو عرض بکنیم که بحث امشب ما متفاوته از بحث شبهای قبله. البته همش انشاءالله تو همون فضاییه که به هر صورت ما رو متذکر بکنه به مظلومیت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله توفیق داشته باشیم یکی از آیات قرآن رو با هم تلاوت بکنیم و یک کمی به این آیه نزدیکتر بشیم. این تذکر رو بد نیست که هرچند شاید مکرر، نمیدونم، شاید از زبان بنده شنیده باشید، ولی باز عرض بکنیم که آیات قرآن نازل شده برای هدایت انسانها. قرآنی که لن یفترقا، هرگز از امام علیه السلام جدا نمیشه و اون کسی که میتواند احکام قرآن رو، اوامر الهی رو، اون چه که خدای متعال اراده فرمودند رو، اون رو به حقیقتش بیان کنه جز امام علیه السلام نیست. اما این به معنای محروم کردن خودمون از تلاوت قرآن و توسل به امام زمان علیه السلام در جهت تدبر، که نتیجه تدبر اون آگاهی است که به واسطه اون انشالله قلب آدم روشن میشه، تکون میخوره، هدایت میشه، که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در فرمایششون داشتن که افلا یتدبرون القرآن، در قرآن تدبر نمی کنید. این به هر صورت شاید نهیبی باشه بر ما که ما انشالله حالا حداقل یه برنامه‌ای برای مواظبت و استمرار در تلاوت آیات داشته باشیم انشاءالله. دیگه نور فهم و توفیق عمل و اینکه انشاءالله شفا و رحمت بشه برای ما از باب اینکه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، انشاءالله برای ما شفا و رحمت باشه. انشاءالله اون از امام زمان علیه السلام تقاضا میکنیم. حضرتشون هم که دیگه ایشون که ما نخواسته مرحمت میکنن، حالا برسه اون جایی که آدم هم تقاضا کنه. یه آیه هست در سوره یوسف، داستان یوسف رو شما همه میدانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. در داستان یوسف با برادرانش یه نشانه هاییست برای اونایی که سائلانه به درگاه قرآن میان، اونایی که از خدای متعال تقاضای علم دارن، اونایی که میرن در خانه اهل بیت، خانه‌ای که به یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، میرن اونجا که بهره ببرن. خب حالا آیات قرآن چه فرموده است؟ اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. حکم اینه که یوسف و برادرش نسبت به ما بقیه احب است، محبوب تر است نزد پدر ما، در حالی که ما که بیشتر از همون کار برمیاد، ما بزرگتریم، ما تنومندیم، ما خلاصه کاری میتونیم بکنیم و پدر ما مثل که تو حال خودشه و داره یه اشتباه خیلی تابلوی میکنه، زلال مبین، آشکار، روشن. خب اقتلو یوسف. ببینید این روایت هست، اونجایی که فرمود اذ قالوا لیوسف، برادرها گفتن دیگه، نه اینجا میفرماد اقتلو یوسف، نمیفرماد کی داره اینو میگه، ولی معلومه که برادرها رو داره خطاب قرار میده. اقتلو یوسف روایتی که شیطان بهشون، شیطان ممثل شد اومد بهشون گفت این کارو بکنید، و چون میدانست اینا فرزند و یوسف رو نمیکشن، اول به مرگ گرفت اینا به تب راضی شن. اقتل یوسف، نه باش، اوطرحوه ارضا یخلو لکم و شعبیکم، یا گم و گورش کنید. درست شد. خب داستان رو تقریبا همه میدانید، میان پیش حضرت یعقوب و تقاضا میکنن که اجازه بده ما یوسف رو ببریم، تا اینکه به اینجا میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن میفرماید که برادران یوسف اون جایی که اینا یوسف رو قرار گم و گورش کنن، میذارن توی یه چاهی. اینا که عرض میکنم روایت ها، یعنی روایتی که اون چاه، چاه مرگ نبود که اونها رها کنن که کشته بشه، نه، چاه خارج کردن از دسترس بوده، گم و گور کردنش بوده. نشانش هم اینه که یه عده‌ای میان دلوی میندازن بعد یوسف رو نجات میدن. اینا وایساده بودن این صحنه رو ببینن، ببینن که یوسف رو نجات میدن، ورش میدارن میبرن دیگه، یعنی میخواستن در واقع اونو منتقلش کنن به یه جای دیگه. اینا که او رو میارن بیرون، خب اینا میگن حالا نکنه این الان بیاد بگه با ما مثلا پدرمون، مادرمون، برادرمون اینجا زندگی میکنن، ما کجا میبرین؟ حالا اب نداره اگه ما رو میخوان به غلامی ببرین یا هر چیزی، خب بیان به پدرمون بگیم پولشو بهتون میده دیگه. دیدن اینجوریه، نمیشه کاری کرد، وارد میدان شدن که چیکار کنن، که نذارن وقتی از چاه بیرون آمد دوباره برگرده سر جای اولش، مطمئنشن که رفت. اومدن وسط، این کجا بوده، این که نمیدونم غلام ما بوده و فرار کرده و این حرفا، و خلاصه یه دعوای زرگری را انداختن. خب چیکار کنیم، چیکار کنیم؟ خب حالا شما اصرار دارید ما میفروشیم دیگه، میفروشیمش. یوسفی که وقتی وارد شد تو مجلس اون زنانی که پشت سر زلیخا حرف در آورده بودن، اونا دستاشون رو بریدن و بعد قرآن میگه گفتن این چیه، این ملکه، این فرشته است، اومدی کیه؟ این یوسف ها، این یوسف ها که میتونستن سر نرخش خوب چونه بزنن و هنه یه پولی درارن، درسته؟ هم یوسف رد میکردن هم پول در میابردن و شرحو به ثمن بخص، با یک قیمت بسیار ناچیز، بعد فرم، بخص یعنی اندک، ناچیز، پست. بعد قرآن میگه دراهم معدوده، یه چند تا درهمه که میشه شمرد، درهم عدد بردار میشه شمرد، دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدی. آیه ای که ما میخوایم توجه کنیم امشب همین آیه است، و شراه به ثمن بخص دراهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین. از این آیه قسمت آخرش رو میخوام توجه کنیم انشالله، میشه آیه 20 سوره یوسف. و کانو فیه من از زاهدین. گاهی ما برای فهم آیات قرآن، گاهی برای فهم روایات، گاهی برای فهم اون چه که دین ما به ما تعلیم کرده، گاهی ما خودمونو خیلی این ورو بر میزنیم، اما راه درست رو نمیریم. اگر کسی بخواهد بفهمد معنی یک کلمه در قرآن چیه، بره لغت رو ببینه، ولی حتما آیات قرآن رو باید ببینه و حتما باید فرمایش اهل بیت علیهم السلام رو ببینه تا تازه به یک معنای یک واژه نزدیک شه. اینجا قرآن داره برادران یوسف رو مدح میکنه یا مذمت میکنه وقتی که اینا زاهدن؟ کانو بودند من از زاهدین، اینا زاهد بودن، از زاهدانن، به به. نه، قرآن مدح نمیکنه، میفهمد با کانو فیه من از زاهدین، در مورد یوسف از زاهدان بودن. اولا اینجا به لحاظ لغوی آدم متوجه میشه که زاهد بودن مطلق نیست، درسته؟ شما انسانی رو نمیتونیم پیدا کنید که حریص نباشه، درسته؟ لقد جاءکم رسول من از انفسکم، میفهمد چی؟ حریصون علیکم، مگه میشه حرص تو آدم نباشه؟ حرص آدم جهت باید پیدا کنه، حرص علم خوبه، علم به معنی روشنی، نه به معنی اطلاعات، که آدم مطلب براش روشن بشه، یکی سو پیدا کنه، آدم بره بپرسه، براش روشن میشه، دلش آروم میشه. اینا که تو بحثای اخلاقی گاهی میان یه خط میکشن میگن اینا همش فضائل، اینا رذائل، این تقریبا درست نیست. غضب بده؟ تو کتاب اخلاقی میگن بده. کی میگه بده؟ اصلا غضب نباشه که آدم عبه میره، مثل سیستم ایمنی بدن میمونه. متهم این غضب که باید باشه، اگه در غیر جاش مصرف بشه میشه معصیت، میشه کار زشت. ما معمولا بلدیم با اهل خودمون، اطرافیانمون غضب کنیم، ولی جربوزه نداریم با بیرونی غضب کنیم، در که عکسشه دیگه، اشداء علی الکفار رحما بینهم. طمع بده؟ همه جا نه. حرص بده؟ همه جا نه. دروغ خوبه؟ نمیتونیم، باید ببینیم شارع چی میگه. خوش اخلاقی خوبه؟ همه جا نه. امروز مد شده میگن بودن باید خوش اخلاق باشه، همه جا که نه. با اهلت چرا؟ با خیشانت چرا؟ با مؤمنان چرا؟ با دوروریات چرا؟ اینقدر باید خوش اخلاق باشی، خوش اخلاق باشی که اینقدر سفارش شده بگذری، نمیدونم چه کنی چه کنی، ولی ببخشید با دشمنت هم خوش اخلاقی میکنی؟ شما به دخترانتون یاد میدید که دانشگاه میرن خوش اخلاقی کنن با همه؟ نه. شما به فرزندتون، حالا که شرایط کرونایی همه چی مجازیه، دیگه کسی نمیتونه از دست فروش چیزی بخره مگر مجازی بخره، شما به بچه‌تون یاد میدین که هر فروشنده، هر دست فروشی مثلا بود، مثلا لبخند زد یا مثلا گفت پسرم فلان، نه بابای میگه بابا هر کی بهت خندید نخندی، یا این خبران نیست. منتها اصلا نظام اخلاقو به هم ریختن. یادمون باشه اخلاق، اخلاق بندگیه. وقت ما جایی که نباید غضب کنیم غضب میکنیم، جایی که باید صفر باشیم شلیم. حتی اینا یکم به هم ربط داره. یعنی اگر طبق قاعده من جایی که باید شل باشم سفتی کنم، اون وقت اونجایی که باید سفت باشم شل میشم. حالا اینم داره، یه مبنایی داره تو روایات و توی آیات که انشالله بحثش بماند. به هر تقدیر فرزندان حضرت یعقوب غیر از اون دو که احب الی ابینا منا، کی؟ یوسف و اخو که از یه مادر بودن، اینا زاهدن راجب یوسف. پس زهد مطلق نیست، باید اون نسبت به چی زاهدی؟ کسی که همه دنیا رو ول میکنه و درویش صفتی میکنه، این زاهد نیست. اگر خدا گفته اونجا رو رها کن، زندگی تو بپا، نظمش، مال حلالش، رفاه بر زن بچت فلان، باید بری دنبالش. سخت خب بله سخت دیگه، واقعا درویشی خیلی راحت تر از این کاره. الان به ریاضت شبیه الان. و کانو فیه من از زاهدین. مطلب اول این که زهد جهت داره. مطلب دوم که خیلی عجیبه، اولا مطلب دوم معنا رو توجه کنید. برادران یوسف نسبت به یوسف چجوری بودن؟ مخواستن ردش کنن بره، بی‌رغبت بودن، درسته؟ نمیخواستن پول بگیرن، پول مهم نبود، این معامله سوری بود. اگه میخواستن همینجوری بدن که خب خراب میشد، دوباره به همیگه سر جاش. اینا یه چیزی رد و بدل کردن که جای یوسف اونجا صفر شه، با این کاروان بره. لذا اگه میخواستن چونه بزنن که نه آقا ما اینقدر راضی نمیشیم، اینقدر اونا اگه گفتن ما نمیخوایم، تموم میشد دیگه. اینا زودتر ردش کردن بره، کاروان داره میره، اینم پیدا کرده مسیرش رو ادامه میده دیگه، بابا یه چیزی بده بره دیگه. اینو میگن زهد. حالا سخت فهم این معنا، میگن نسبت به دنیا زاهد هستی یا نه؟ چجوری زندگی میکنی؟ چجوری خونه میسازی؟ چجوری وسایل خونه رو حفظ میکنی؟ الان پناه بر خدا، من خودم عرض میکنم، گاهی آدم احساس میکنه آدم تو زندگی نگهبان وسایلیه که میخره. هر کدوم از وسایل یه رزومه ای داره، یه برندی داره، یه مارکی داره. من مواظب به اینا، اون نشکنه، اون خراب نشه، اون چی نشه، من پاسبان اینا. حالا هر چی میتونه باشه، نه پاسبان مدرکم هستم، پاسبان چی و چی و چی. به هر حال زهد قرآن خیلی قشنگ و کاربردی میگه، خیلی قشنگ. داستان حضرت یوسف رو اگه شنیده باشی تازه میفهمی زهد یعنی چی. اما چیز عجیب تر اینه که ما تا حال فکر نمی کردیم انسان ممکن است به نقطه‌ای برسد که راجع به یک شخص زاهد باشه. ما میگیم نسبت به موبایل زاهد باش، نسبت به نمیدونم ماشینت زاهد باش فلان، نه اینکه بزن خرابش کن. و نسبت به شخص هم میشه آدم زاهد باشه؟ بله. و کانو فیه من از زاهدین، در مورد یوسف زاهد بودن. از حضرت که راجب زهد سوال میکنن، حضرت میگن زهد بین دوتا کلمه است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آیه قرآن رو تلاوت میکنن که اگر چیزی ما فاتکم، اگر چیزی از دست دادین، نشینی غصه بخوری، مواظب باش، نگهداری بکن، محافظت بکن، همه کار رو بکن، اما دیگه رفت دیگه، ولش کن. اگه نمیتونی دنبال کنی، نمیتونی به دست بیاری، نمیتونی احیا بکنی، تجدیدش بکنی، ولش کن، غصه نداره که. خب چشم مثلا فرض کنیم، میگیم خدای چشم، اما فرمودین ولا تفرحوا بما آتاکم، بابا این که خیلی خوبه که جشن تولد بگیریم، یه چیزی به بچه بدیم خوشحال شه. ببین از الان داریم بچه رو بی تربیت بار میاریم، یه چیزی بدیم خوشحال شه، سورپرایز شه. ببینید فرمودن که این مشکل اولی مال دومیه. اگه چیزی بهت دادن خوشحال شدی، بدون وقتی بگیرن بد حال میشی. اگه موبایلو به من دادن، من تا صبح بادمم گردو شکستم، خوشحال بودم. خب اگه این بشکنه، یکی ورداره خرابش کنه، ماتم میگیرم دیگه. این دوتا از زیر به هم ربط دارن. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرح هم اگه خواستین تو قرآن ببینید، بریم ببینید که ان الله لا یحب الفرحین یعنی چی؟ خوشی علکی. اونی که شما میبینید فرزندتون رو دوست دارید، همسرتون رو دوست دارید، زندگیتون رو دوست دارید، این خوشحالی فرحانی است، مال مودته که خدا قرار داده. اشتباه نکنید، این قاطی میشه با هم. خود آدم یه دقیقه در خودش تأمل کنه خوب میفهمه. دلش به چیا خوشه و چه چیزایی در درون ما ریشه داره به لحاظ محبتی، رحمتن، مودتن و رحمه. این رو خوب آدم میفهمه. خوبه، خوب. به حضرت میگن که آقا شما دیگه چرا پسرتون از دنیا رفت ابراهیم؟ یا رسول الله شما چرا گریه میکنید؟ گفتن اه، یعنی چی؟ خب دله، دوست داره، خب میسوزه، آدم گریهش میگیره، ولی من چیزی رو نمیگم که خدای متعال از اون ناراحت بشه، یعنی کفر نمیگم. اون آیه که فرمود ما جعل الله لرجلن من قلبین فی جوفه، که میگن آدم نمیشه درونش محبت دو چیز باشه، بعضی اشتباه معنا میکنن، میگن ببین اگه امیرالمؤمنو دوست داری دیگه ایشو نباید دوست داشته باشی. این غلطه. اهل بیت علیهم السلام به ما اینو یاد ندادن. اهل بیت خانوادهشون رو دوست می‌داشتن، اهل بیت شیعیان رو دوست دارن، اصحابشون رو دوست دارن، دلتنگ میشن، یحزنون لحزننا از این ور و از اون طرف هم به بیماری ما اونا ناراحت میشن. عین فرمایش حضرته. نه، اینا برداشت های این مقدار تند از آیات قرآنه. نه، چنین چیزی نیست. حضرت توضیح فرمودن، گفتن هر کدوم از این کسانی که رحم شماست، بستگان شماست، جاش، جای محبتش تو وجود شما معلومه کجاست. بعضی دیدین میگن اینو بیشتر دوست داره یا اونو بیشتر دوست داره، اصلا جایگاهش فرق داره. دوست داشتن پدر، مادر، فرزند، همسر، خواهر، برادر، دوست، این همش تو وجود ما هست. اما یادمون باشه اگر قرار شد معامله بشه نسبت به محبت اونها یا محبت خدا و اهل بیت، خب طبیعیه، من موظفم محبت خدا رو، احب الیکم من الله و رسوله، اگر شما اینایی که دارین بیشتر از خدا و رسولش دوست دارید. نگفت اصلا دوست دارید، دوست داشتنش اشکال نداره. احب الیکم من الله و رسوله، محبوب تر بود. من دارم عامیانش رو میگم، ول متلید. خب لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، شما نسبت به اون چیزی که بهتون میرسه خوشی نکنید، وشکن نزنید، بعد از دستتون میره، ماتم میگیرید. برادران یوسف در یوسف زاهدن، خیلی عجیبه. کدوم یوسف؟ یوسفی که پیغمبر خدا در دوری او که میداند زنده است، میداند زنده است، در دوری او و فراق او انقدر گریه میکنه از محبت که وبیضت عیناه من الحزن و هو کظیم، کور میشه، کور میشه، پیر میشه. خیلی عجیبه ها. یه بنده از بندگان خدا که خدای متعال تو سوره یوسف او رو ترسیم کرده، نشون داده که این بنده ما چجوریه، هم حسن صورت داره، هم حسن سیرت داره. انا نراک من المحسنین، بابا دو روزه با هم تو زندانن. میگه بابا معلومه تو متفاوتی با بقیه. درسته؟ اون جایی هم که تو داستان زلیخا انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین، یعنی خدا خیلی دوستش داره، انه کان من عباده المخلصین، تو همین سوره است. چنین بنده ای که حسن صورت دارد که زنان دستاشون رو میبرن نمیفهمن چی شد و حسن سیرت دارد همه به اون میل میکنن، چنین کسی رو هستی یعقوب در فراق او انقدر گریه میکنه کور میشه، برادرانش نسبت بهش بیمیل و بیرغبتن. حد بیمیلی و بیرغبتی چیه؟ حدش اینه که دوستش ندارن، نمیخوان باشه دیگه، نمیخوان بهش محبت بکنن. روایته که فرزندان پیغمبر آدم کش نیستن، لذا فرزندان یعقوب نه برادرشون رو میخواستن بکشن و نه اون اختل و یوسف، قول برادرانه. چیزی هم که بعد داستان تعریف میشه همونطور که خدمتتون گفتم نشون میده که اینا نمیخواستن یوسف رو بکشن. به هر تقدیر پس میشه کسی در یک انسانی زاهد باشه. درست شد. حالا این مطلب رو دانستیم، حالا بریم سراغ اون در واقع انشالله فهمی که از این آیه داشته باشیم برای مناسبتی که درش هستیم. ببینید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میگن که پشت درن حضرت، بعد اینها در واقع حمله میکنن. حضرت اونجا میگن کسی نیست ما رو یاری کنه. این اتفاق از زمان امیرالمؤمنین السلام بوده تا به امروز. حضرت میگن ما رو یاری کنید. امیرالمؤمنین السلام طلب میکنن یاری رو. خدای متعال برای پیغمبرشون الا تنصروه فقط نصره الله، یاریش نکنید خدا کمکش میکنه. یاور رسول خدا امیرالمؤمنین السلامه. شما فکر نکنید خدا معطل شماست. یاور همه انبیا امیرالمؤمنین السلام بوده. حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاء نصرنا. بریم بخونید. خدا که کم نمیاره. خب حالا امیرالمؤمنین علیه السلام میان در خونه مهاجر و انصار، ما رو یاری کنید. هیچ کس. امام حسن علیه السلام هیچ کس. سید الشهدا علیه السلام. هل من ناصر ینصرنی. غیر از اونایی که با حضرتن دارم عرض میکنم. خب من سوالم اینه، آدم کی یاری نمیکنه کسی رو و کی یاری میکنه کسی رو؟ ببینید یه روزی من شما رو یاری میکنم، میدونم فردا چون وضعیت خوبه میای یه پولی به من میدی، میگی من ماشینم گیر کرده بود کمک کردی، بیا انقدر تو منو بگیر. اینو اصلا بذارین کنار، داریم شخص رو صحبت میکنیم. قرآن میگه و کانو فیه من از زاهدین. تو خود یوسفی که خوش صورت است و خوش سیرت. ببینید آدم چقدر بد چچ سلیقه باشه. مبناشم قرآن میگه چیه؟ میگه حسد تو رو به یه بدبختی میکشونه که یه کسی که زیباست همه میل میکنن به او و شما اصلا بحثتون با پدرتونه که بابا چه خبره، چقدر قصه اینو میخوری، چقدر اینو دوست داری، چقدر یادش میکنی. اینا جاش نیست. الان ببینید این تو تاریخ چند بار تکرار میشه. پناه بر خدا، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هر وقت نام خدیجه میامد خوشحال میشد. بعد عایشه هم میدونست، برمیگشت میگفتش که حالا اون پیر زن حالا چی بود، پیغمبر چهرهشون قرمز میشد. عایشه میگفت من میدونم پیغمبر حساسه به خدیجه، مخصوصا میگفتم پیغمبر رو ناراحت میکردم. این در طول تاریخ اینا که قرآن میگه همش تکرار شده. عرض کنم که یه عده‌ای در اهل بیت زاهدند. ببخشید این جمله رو من میگم، نه دوستانی که مجازی دنبال میکنن، نه دوستانی که اینجان خدای نکرده، ما تفاخر نکنیم و هیچ کس رو هم تو ذهنتون تخریب نکنید. ولی بعضی ها زندگیشون اینه، میای بریم روزه، آقا ولمون کن به چه درد میخوره. من نمیگم اینا جهنمیان ها، نه بابا چه خبره، یه دهه اول دهه دوم این دهه اون دهه، با ول کن دیگه. ربیع الاول ربیع الثانی نم رجب شعبان همش خب اب نداره، بابا جان اب نداره. خب میل نداری دیگه، میل نداری. یه کسی میل داره تو میل نداری. ببین قرآن دوتا قطب رو داره کنار هم نشون میده دیگه، میگه این از شدت میل کور شد در فراق، اینا از شدت نخواستن میرن پیش یوسف، میبیننش نمیشناسنش. عرف هم و هم لهو منکرون دیگه، درسته؟ ببین دوتا قطب کنار هم نشون میده به ما قرآن. خب بعضی بیمیلن به اهل بیت، بیرغبتن، زاهدن در اهل بیت، رغبتشون جاهای دیگه است. یا ابا عبدالله چرا این آمدن تو کربلا؟ این کارو کردن. اینا استحب الحیات الدنیا علی الاخره. اینا زهدشون به آخرتشون بود، زهدشون به ما بود، میل و رغبتشون به دنیا بود. دقت کردین؟ میشه زهد. خب حالا ببینم اگه من آیه و کانوفی من از زاهدون خوندم، یه دفعه برق منو نمیگیره که چه خبرته؟ تو هم در یوسف زمان زاهدی؟ او زندگی خودشو بکنه امام زمان، تو هم زندگی خودتو ولمون کن دیگه. حالا غیبته، هر وقت قرار شد خودش میاد، کاری نداریم. ما زاهدیم، در امام زمان زاهدیم، کاری بهش نداریم. هست دیگه، حالا سختی میکشه خب بکشه، ناراحته ناراحته، شیعانش در رنج و عذابن، باشه. اون وره دنیا شیعانو میکشن، میگه بابا تو که نمیتونی بری یاری کنی، کمک کنی، اصل دستت بگیری، دعا که میتونی بکنی. نه اصلا کاری ندارم، اصلا کاری ندارم. امام زمان علیه السلام دلشون اصلا چطوره، الان چه حالی هن؟ هیچ، زاهدم من در مورد امام زمان علیه السلام. اما کسی که به امام زمان علیه السلام زاهد نباشه، رغبت داشته باشه، درسته؟ همش مثل مرغ سر کنده است، یه کاری برم براش بکنم. برای جالبه من یه نکته به شما عرض کنم، خلقت اینطوریه. شما اگر یه آدم مستأصل گرفتار رو ببینید، یه نفر رو ببینید تو کوچه چند نفر دارن میزننش، او فریاد میزنه بابا نزن تو رو خدا نزن، شما اصلا طبیعتاً میل میکنید برید اون دست اونا که کتک میزنن نجات بدین، اگه بتونی. اگه نتونی هم بالاخره یه داد و هواری میکنی، یکی بیاد این کار رو بکنه. اگه فیلمش هم نشون بدن میگه بابا چقدر اینا نامردن. درست میگم یا نه؟ اصلا این نه دین میخواد، نه آشنایی قبلی، هیچ چی نمیخواد. فطرت ما، غریزه ما، طبیعت ما، حالا فطرت به معنی اون غریزه ما، طبیعت ما، اصلا اینطوریه. مظلوم ببینیم داره کتک میخوره، میریم به طرف یاریش. حضرت صدیقه میگن هیچکی نیست به ما کمک کنه. ببین سید و شهد دینو بذارین که نه یه دقیقه، بابا یکی نیست به این بچه من یکم آب بده؟ یکی نیست بیاد ما رو یاری کنه؟ سید و شهد علیسام تو گودی قتلگاه افتادن، خیام رو میبینن که دیگه این حریم نگهبانی ندارد، قمر بنی هاشم نیست، هیچ کس نیست، میگه دیدم حضرت خودشو داره میکشه زمین، بعد از این میگن کسی نیست یاری کنه. هل من زاب بن یزوب و ان حرم رسول الله. جنس آدم ها رو ببینید، این اصلا انسان به صورت غریزی اینجا نمیتونه زاهد باشه. آدم ببینه یکی دارن کتک میزنن، شون چند تا بچه ببینید تو کوچه گربه رو اذیت میکنن، دعواشون میکنید، چه خبرتونه؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. از این مثال، حالا ببخشید، چون اهل بیتم فرمودن، حضرت فرمودن من پسر اون کسی هستم که اینطور اینطور، من پسر کسی هستم که او را صبرن کشتن، صبرن کشته شد. از حضرت پرسیدن یعنی چی؟ خیلی مثال سنگینیه. گفتن مثل یک حیوانی که توی یک جایی او رو محبوسش میکنن، محصورش میکنن توی گودی که راه فرار نداره، دیگه هر که هرچی دستشه میزنه، انقدر میزنن تا بمیره. خب میزنن تا بمیره. ببینید تو روایت هست که دومی آنچنان زد که حضرت بمیره، نه اینکه حضرت مرد. ببخشید یا صاحب زمان، اصطلاحش اینه، به قصد کشت زدن، به قصد کشت زدن. چون خدا وکیلی برای اینکه شما یه زن رو جدا کنید، یه زن رو بزنید کنار، کاری نداره که، کاری نداره، ولی اونچنان بزنید که بچه او سقط شود، دنده او بشکند، پهلو خمیده، بازو ورم کرده. اینقدر که نمیخواست که، روایت شد دیشب خوندیم خدمتون، حضرتشون فرمودن بعد از این که در رو فشار داد با لگد، محسن من کشته شد، به زمین خوردم، تازه آمد شروع کرد به کتک زدن من. این دیگه خباثته، این دیگه زهد اون طرفی هم نیست، این دیگه خباثته. نهت فرمودین، حضرت فرمودن مردم سه دستن، بعضی به ما کاری ندارن، اما هر کس مظلومیت ما رو بشنود عکس العمل نشون نده بدبخته، چون جواب مظلومیت یه امر درونی ماست، یه امر فطری ماست، کاری نمیشه کرد. اگر خواستید حالا با احتیاط و ادب، اگر خواستید یک تصور درستی داشته باشید در دشمنان اهل بیت علیهم السلام، توجه بکنید تصور درست اینه: هر کسی به هر طریقی که بتواند میزند، هر کسی به هر طریقی که بتواند فحش میدهد، ناسزا میگوید، مسخره میکند، تحقیر میکند. این اون چیزی است که از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام به این طرف اتفاق افتاده. در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اینا امیرالمؤمنین علیه السلام رو میخواستن ببرن، بردن، آمدن تو. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که شنیدید، بعد دیدن امیرالمؤمنین علیه السلام نمیتونن ببرن، گفتن چی شده؟ دومی گفت این مشکل رو حل کن قنفذ. اینقدر بر دستان حضرت زهد که حضرت به زمین بیفته. اونا امیرالمومن رو میخواستن بردن، اما تو کربلا داستان فرق میکرد، تو کربلا فرق میکرد. اینا سید و شهدا علیه السلام رو که کشتن هیچی، جای تیری شمشیری هیچی رو بدن نبود، هیچ، با اسب بر این بدن بر این جنازه انقدر برن که او رو با خاک در واقع بیامیزن، همه این کارا رو بکنن که بخوان اون شقاوتی که دارن در واقع پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. این اون اتفاقی که افتاده. حالا ببینید: و شروه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. این وصف مردم زمان بعد رحلت پیغمبره، نه وصف دشمنا. وایسادن نگاه کردن به اهل بیت ظلم بکنن و هیچ عکس العملی هم نشون ندن. خدایا خداوندا، ما که خب بهتر میدانیم، من خودم عرض میکنم، کسی که بخواهد نام حضرت زهرا سلام الله علیها رو بر زبان بیاره باید خودش پاک باشه، زبانش پاک باشه، دهانش پاک باشه. خدایا این لطف توست، این فضل توست، این عنایت امام زمان علیه السلام به ماست که به ما اجازه مرحمت فرمودن ما بتوانیم اهل بیت علیهم السلام رو یاد بکنیم، بگوییم و بشنویم. و الحمدلله دلمون بلرزه بر مصیبتشون و بر محبتشون، انشاءالله قوت بگیره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.